بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال گذشته، در رمضان سال گذشته، ما بحث فروع علم اجمالی بر حسب اونچه که مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه در عروه مطرح کردن شروع کردیم. مرحوم سید در کتاب الصلات اونجا در تحت عنوان ختام فیه مسائل 67 فرع به عنوان فروع علم اجمالی مطرح کرده که ما در سال گذشته فرع اول و دوم رو بحث کردیم به صورت مفصل و عرض کردیم که علت این که ما این بحث رو اختیار کردیم اولا مربوط به صلات، که خود بحث صلات از بحث‌های فقهی مهمه، و ثانیاً در این بحث فروع علم اجمالی ولو از نظر ابتلا ممکنه کم اتفاق بیفته، اما از نظر اجراء قواعد و ضوابط اجتهادی بسیار مهمه. آقایونی که سال گذشته تشریف داشتن ملاحظه کردن که در این بحث و در این فروعات بحث قاعده لاتعاد مطرح میشه، قاعده فراق و تجاوز مطرح میشه، بحث اصالت و صحه مطرح میشه، بحث استصحاب مطرح میشه، بحث اقهام و صلاتن فی صلاتن مطرح میشه، یک مباحث مهمی و ضوابط اجتهادی مهمی در این مباحث مطرحه. لذا از قدیم الایام بحث فروع علم اجمالی رو یکی از بحث‌های قوی اجتهادی آقایون فقها تلقی می‌کردند و معمولاً هم متعرض می‌شدند. خب کسانی که شرح عروه دارن، حالا یا به قلم خودشون مثل مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک، یا به قلم شاگردانشون تقریراتی که وجود داره مستند عروه مرحوم آقای خویی، که این مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم در جلد 19 از موسوعه شرح عروه ایشون و موسوعه ایشون هست و غیر از شرح عروه فقها بزرگی رساله های مختلفی رو در فروع علم اجمالی نوشتن. امام رضوان الله علیه در یک کتابی که از ایشون چاپ شده به نام الرسائل العشره، اونجا یکی از رساله هایی که دارن حدود 7 تا 8 تا از این فروع علم اجمالی رو به قلم شریف خودشون مرقوم فرمودن. مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین قدس سره، ایشون هم رساله‌ای داره به قلم خودش به نام روائع الامالی فی فروع، علیکم السلام، فی فروع العلم الاجمالی، و همچنین رساله های مختلفی باز در این فروع علم اجمالی هست. و این کشف عظیم میکنه که خب خود بزرگان اعاظم هم اهتمام فراوانی داشتن به این که این فروع رو متعرض بشن. لذا بحث مهمیه و بسیاری از قواعد فقهیه و قواعدی که در باب صلات هست در این فروع المجمالی پیاده میشه. اما فرع سوم، عرض کردیم فرع اول و دوم رو سال گذشته بیان کردیم، فرع سوم اینه بر حسب اون چی که در عروه آمده: اذا علم بعد الصلاه او فی اثنائها انه ترک السجدتین من رکعتین سواء کانتا من الاولتین او الاخیرتین صحت و علیه قضاؤهما و سجدتا السهو مرتین و کذا ان لم یدر انهما من ای رکعات بعد العلم به انهما من رکعتین. اگر کسی بعد از این که نمازش تمام شد یا در اثناء نماز علم پیدا بکند به این که دو سجده از دو رکعت مختلف از او فوت شده، اگر علم پیدا کند که دو سجده از یک رکعت فوت شده، خب این نقصان در رکن، چون دو سجده با هم عنوان رکنیت رو داره و نماز باطله. اما این فرضی که در این مسئله است این است که دو سجده از دو رکعت مختلف، نماز تمام شد یادش آمد در رکعت اول و رکعت مثلا دوم، در رکعت اول و رکعت سوم، در رکعت دوم و رکعت چهارم، در هر کدام یک سجده رو انجام نداده، علم پیدا می کند. حالا یک فرض بعد از نماز علم پیدا می کنه، یک فرض در اثناء نمازه علم پیدا می کند که در دو رکعت مختلف در هر کدام یک سجده از او فوت شده. و گاهی براش مشخصه که این رکعتها کدام رکعته، میدونه رکعت اول و دوم بوده، اولتین بوده، گاهی اخیرتین بوده، سوم و چهارم بوده، گاهی مثلا اول و سوم. اما یک فرض دیگر هم این است که نمیدونه کدام رکعت بوده، آیا از رکعت اول و اخیره بوده، از رکعت اول و سوم بوده، اینا رو هم نمیدونه. گاهی میداند که این دو سجده از کدام رکعات بوده و گاهی هم نمیدانه. مرحوم سید قدس سره می‌فرمایند در تمام این فروض نمازش صحیح اولا و باید دو سجده را قضا کند ثانیا، و حکم سوم این است که دو سجده سهو مرتین باید انجام بده. این حکمی است که سید در عروه بیان فرموده. و دیگه مرحوم سید فرقی بین این فروض نگذاشتن. برخی از فقها مثل مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف، بین اونجایی که کسی بعد از نماز یک منافی رو مرتکب شده باشه، مثلا حدثی از او صادر شده باشه یا استدبار قبله برای او واقع شده باشه، و بین اونجایی که منافی صادر نشده باشه فرق گذاشته. در اونجایی که منافی صادر شده فرموده نماز باطله، اونجایی که منافی صادر نشده مطلب دیگری رو مرحوم عراقی فرموده. پس مجموعاً ما وقتی بخواهیم اقوال رو در اینجا اول از حیث احتمالات ببینیم چند احتمال در مسئله وجود داره، یا بالاتر از احتمال چند قول در مسئله وجود داره، یک قول صحت مطلقه است. این نماز صحیحه، قضاء هر دو سجدرم به جا بیاورد، این دو تا سجده سهو را هم مرتین انجام بده. این یک قوله. قول دوم این است که بین اونجایی که منافی وجود دارد و اونجایی که منافی وجود نداره فرق گذاشته بشه. یه اقوال و احتمالات دیگری هم وجود داره، بین اونجایی که بداند سجده اخیره فوت شده یا غیر اخیره، باز بعضی آمدن فرق گذاشتن. و در نتیجه ما برای اینکه بحث کاملا منظم بشه باید صور مسئله رو به طور کلی دو صورت بکنیم. یک صورت این است که بعد از نماز علم پیدا می کند که دو سجده از دو رکعت او فوت شده. بعد از نماز علم پیدا می کند. فرض دوم و مورد دوم اونجاییست که در اثناء نماز علم پیدا می کند. حالا فعلا ما بحث رو متمرکز میکنیم اونجایی که بعد از نماز علم پیدا میکنه. اینجایی که بعد از نماز علم پیدا میکنه، این خودش سه فرض پیدا میکنه. ابتداعا فرض اول میگه من میدانم این دو تا سجده منسیه هیچ کدام ربطی به رکعت اخیره نداره. نمازش تمام شده، میگه من میدونم یا از رکعت در نماز چهار رکعتی، یا از رکعت اول، از رکعت اول و دومه، یا اول و سومه، یا دوم و سومه، این دو سجده منسیه در رکعت اخیره اصلا ارتباطی به رکعت اخیره او در نماز نداره. این یک فرض. فرض دوم این است که میگه نه، یکی از این سجده های منسیه مربوط به رکعت اخیر من در نماز بوده، این دو. و فرض سوم شکه، میگه من نمیدونم، فقط میدونم توی این نماز در دو رکعت در هر کدام یک سجده ای فراموش شده، از اخیرم هست یا نه نمیدونم، ممکنه اخیرم درش باشه. پس ببینید اگر بعد از نماز علم پیدا کرد به دو سجده فراموش شده، این سه صورت داره. اون وقت باز در هر کدامی که از اینها یا منافی بعد از نماز انجام داده و مرتکب شده یا منافی مرتکب نشده. حالا ما میایم از فرض اول شروع کنیم. فرض اول که دیگه آسون ترین فرض هاست این است که بعد از نماز میگه من دو تا سجده از من فراموش شده و یقین دارد این دو تا سجده هیچ کدامش ارتباط به رکعت اخیره نماز نداره، یا از اولی و دومیه یا اولی و سومی یا دومی و سومیه، ربطی به رکعت اخیره نماز نداره. خب فتوای سید که عرض کردیم به صورت مطلق میگه این نماز صحیحه، دو تا قضاء سجده باید انجام بده، یعنی قضاء دو سجده رو باید انجام بده و دو تا سجده سهو اونم مرتین باید انجام بده و ظاهرا در این فرض نصاً و فتواً بین فقها اختلافی وجود نداره. ما یک روایت معتبری داریم مربوط به ابو بصیر هست، عرض میکنم که این روایت در من لا یحضره الفقیه آمده، در تهذیب آمده، من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 228، در تهذیب جلد دوم صفحه 152 و در وسائل که در دسترس آقایون هست جلد ششم صفحه 365 کتاب الصلات ابواب السجود باب 14 حدیث 4. بله نه از این آل البیت. بله در این روایت عرض می کنم که صحیح هم هست، عرض کردم که سندش هم سند صحیح و معتبریه، نیاز به بحث نداره. صدوق به اسنادی عن ابن مسکان عن ابی بصیر. او وقت در مشیخه فقیه و من لا یحضر که حالا آقایونی که در بحث و اصول ما تشریف داشتن ما اونجا عرض کردیم که روایات من لا یحضر تماما معتبره، حتی مرسلاتش تقریبا نیمی از کتاب من لا یحضر مرسلات مرحوم صدوقه و ما اثبات کردیم اعتبار او رو. اما در خود حالا مشیخه صدوق آمد، مشیخه فقیه آمده و ما کان فیه عن عبدالله ابن مسکان فقد رویته عن ابی، صدوق میگه از پدرم، و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان. این عرض میکنم که سند صدوق به عرض می شود که ابی بصیر هست که این سند هم سند معتبریه و تردیدی در او نیست. حالا در روایت آمده است که قال سألته اما نسی ان یسجد سجدتا واحده فذکرها و هو قائمون، قال یسجدها اذا ذکرها ما لم یرکع فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْزِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ. در روایت اونجاییست که کسی یک سجده واحده رو فراموش بکنه، منتها خب این نسبت به یک رکعته، اگر کسی وقتی ایستاده در نماز یادش آمد در رکعت قبل یک سجده نیاورده، مادامی که رکوع نکرده برگرده اون سجده رو انجام بده، اما اگر در رکعت بعد رکوع کرده فلیمز علی صلاته. خب ببینید، ما بخوایم از این روایت استفاده کنیم، اگر دو تا سجده رم یادش رفته، اگر سه تا سجده رم یادش رفته، الان کسی در رکعت دوم ایستاد یادش افتاد در رکعت قبل یک سجده نیاورده، فلیمز علی صلاته. در رکعت سوم ایستاد یادش افتاد در رکعت دوم یک سجده نیاورد، در رکعت چهارم ایستاد یادش افتاد در رکعت سوم یک سجده نیاورد. استفاده ای که از این روایت ما میخواییم بکنیم این است که گرچه مورد سوال نسیان یک سجده واحد است، اما جوابی که امام علیه السلام میدن ضابطه ذکر میکنن. ضابطه این است که اگر کسی در رکعت قبل یک سجده را فراموش کرد، مالم یرکع در این رکعت بعد، برگرده اون سجده را انجام بده. حالا اگر این حالت در تمام نماز در شما اتفاق افتاد، در رکعت دوم که ایستادید یادتون افتاد یه سجده نیاوردید، باید برگردید یه سجده بیارید. رکعت دوم خوندید، در رکعت سوم که ایستادید یادتون افتاد سجده دوم رکعت دوم نیاوردید، باید برگردید. رکعت سوم ایستادید، رکعت چهارم ایستادید یادتون افتاد سجده دوم رکعت سوم رو نیاوردید. این مالم یرکع ضابط است، اختصاص به رکعت واحدم نداره، اختصاص به رکعت اولا و ثانیم نداره، رکعت اولا، ثانیه، ثالثه، رابعه همه رو میگیره. حالا اونش عرض میکنه، اجازه بده. فعلا ضابطه ای که از روایت استفاده میشه اینه، میگه اگر کسی در حالی که ایستاده مالم یرکع، خوب این نکته ای که من عرض میکنم دقت کنید، مالم یرکع، این باید برگرده اون سجده شو انجام بده. حالا اگر این مالم یرکع و این سجده فراموش شده در سه رکعت اتفاق افتاد، آیا این ضابطه شاملش میشه یا نه؟ مسلم شاملش میشه. عرض کردم در رکعت دوم فهمید سجده دوم رکعت اولا رو نیاورده، هنوز رکوع نرفته، باید برگرده. در رکعت سوم فهمید سجده دوم رکعت دوم رو نیاورده، باید برگرده. در رکعت چهارم فهمید سجده دوم رکعت سوم نیاورده، باید برگرده. این مالم یرکع اختصاص به یه رکعت واحده نداره، اون طرفش هم اختصاص نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر در رکعت دوم رکوع رفت فهمید یه سجده از رکعت اولا نیاورده. روایت میگه فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْزِ عَلَى صَلَاتِهِ، نماز رو تمام بکنه. حالا اگر در رکعت سومم یادش بیفته که در رکعت دوم یک سجده نیاورده، فلیمز علی صلاته. در رکعت چهارمم یادش افتاد در رکعت سوم یک سجده نیاورده. یعنی اگر بالاخره یک نفر در یک نماز، حالا یه آدمی باشه خیلی فکرش هم مشغوله به دنیا باشه، یا گاهی اوقات هم ممکنه از اشتغال به آخرت هم پیش بیاد این حرفا، این شک ها معلوم نیست که فقط تمام از اشتغال به دنیا پیش بیاد، گاهی اوقات ممکنه از اشتغال به آخرت هم پیش بیاد. یه کسی دغدغه داره، آسان این نمازش مورد قبول هست مورد قبول نیست، حالا ممکنه پیش بیاد. اگه در یه نماز سه تا سجده از او فوت بشه روایت شاملش میشه. میگه فلیمز علی صلاته فاذن صرف قضاها، بعد که نمازش تمام شد قضا بکنه. ما میخوایم عرض بکنیم درست این روایت مربوط به سجده واحد است، اما سجدتین من رکعتین رو هم میگیره، سه سجده از سه رکعت رو هم شامل میشه، و بلکه بالاتر عرض کنیم چهار سجده از چهار رکعت هم شامل میشه. منتها حالا در این رکعت اخیره مقدار بحثه که حالا ما الان فعلا به او کاری نداریم. پس این روایت به خوبی دلالت بر این معنا داره. حالا نکته ای که وجود داره، پس این فرض اول، فرض اول نیست که میدونه این دوتا سجده ربطی به رکعت اخیره نداره، نمازش تمام شده، ما بر حسب همین روایت میگیم که آقا قضا کنه، دوتا سجده را قضا کنه و نمازش صحیحه. حالا سوال این است که آیا در این فرض بین این که منافی انجام داده باشه یا نداده باشه فرقی وجود داره یا نه؟ بفرمایید. بله درسته، ولی ملاکش اینه، ملاکش این است که اگر کسی در داخل نمازم به رکوع رکعت بعد رفته، این نمازش باید تمام بشه. این فلیمزه یعنی وقتی در اثنا باشه، درست میفرمایید، این روایت مربوط به اثنا نمازه، اما حالا اگه بعد از نماز فهمی، بعد از نماز اون فانکان قد رکع برای شرط نمی کنه. خیلی خوب. نه نه، ولی فانکان قد رکع الان نماز تمام شده، یادش میاد سجده دوم رکعت اولا رو نیاورده، میشه رکع قد رکع؟ نه، اصلا به چیز مدل مطابقیش هم هست، فانکان قد رکع نداره، فی خصوص صلات هم باید باشه. یعنی بالاخره اونی که ملاکه تجاوز از رکوعه و ورود به رکوعه، ملاک ورود به رکوعه، یعنی ورود به رکوع ولو بعد از اینکه نماز هم تمام بشه. علم یعنی یه وقتی علم به این که اون نماز سجده رو نیاورده در خود نماز بعد از رکوع، یه وقت علم به این که اون سجده رو نیاورده بعد از نمازه، منتها هر دوش بعد از رکوعه. وقتی هر دوش بعد از رکوع باشه شاملش میشه، نیاز به اولویت هم نداریم، ولی اون که حالا اونم خیلی مانعی نداره اگر به اولویت هم بخوای تمسک بکنی. چی؟ میدونم یک فرضش، یعنی اگر عرض کردم اون وقت قائمونش مربوط به داخل نمازه، ولی ملاک چیه؟ ملاک این است که اگر یه سجده ای فوت شد وقتی رفت به رکوع بعد، دیگه محلش تمام شده. یعنی اگر نمازم تمام شد، این دیگه نباید برگرده به اون رکوع رکعت، به اون سجده رکعت اول، این باید قضا بکنه. ملاک این است که این رکوع محل اون سجده رو دیگه از بین میبره. بحثی که اینجاست این است که آیا بین این که بعد از نماز منافی حاصل بشه یا منافی حاصل نشه فرقی وجود داره یا نه؟ خب از کلام سید استفاده میشه فرقی وجود نداره. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، بسیاری از بزرگان، اینا نظرش این است که فرقی وجود نداره. اما عبارتی رو مرحوم محقق عراقی در روایع الامالی داره، در فروع علم اجمالی در صفحه 9، ایشون میگه اگر منافی واقع شده باشه اینجا نماز باطله. اگر منافی واقع شده باشه این نماز باطله. البته این عبارت رو ایشون اینجا ذکر کرده، امام رضوان الله تعالی علیه هم نقل میکنن از ایشون، ولی ظاهر این است که این مربوط به اونجایی است که مربوط به سجده اخیره باشه، که حالا هنوز ما به سجده اخیره نرسیدیم. فرقش همینه که در سجده اخیره، حالا هنوز میرسید، سجده اخیره سلام، اگر کسی سلام نمازشو داد متوجه شد سجده اخیره رو نیاورده، میگن این سلام لیس تحلیلا و مخرج از نماز نیست. اما اگر مربوط به سجده های رکعت های قبل باشه، این سلام مخرج از نماز میشه. فرق بین سجده اخیره و سجده غیر اخیره چنین مطلبیه. حالا ببینید این کلام مرحوم محقق عراقی رو ولو امام رضوان الله تعالی علیه در این رساله شون همین در همین فرض اول نقل کردن. ایشون بله، نه نه اصلا ما نباید کلام عراقی رو در اینجا می آوردیم، امام هم در اون فرض سجده اخیره آورده، این سبق لسانی شد اینجا از ما. دقت کنید، ما الان میخوایم اینو عرض بکنیم، آیا کسی که الان سجده غیر اخیره از او فوت شده، میگیم خب باید نمازش صحیحه و قضا کنه این دو سجده رو، آیا بین آوردن منافی و نیاوردن منافی فرق وجود داره یا نه؟ اینجا برخی در ذهنشون این مطلب هست که در فرض این که کسی منافی رو میاره، خب اینجا احتمال این است که این منافی داخل در نماز باشه. چرا؟ یک اختلافی وجود داره و اون اختلاف اینه که آیا قضاء سجده این جزء حقیقی نمازه، و اگر یک کسی سجده از او فوت شد ولو سلام نماز داده اما هنوز نمازش تمام نشده، سجده واقعا تمام کننده نمازه، قضاء سجده، شما نمازتون تمام شد سلام هم دادید فهمیدید یه سجده باید قضا کنید، آیا این قضاء سجده به عنوان جزء حقیقی نمازه؟ و در نتیجه بیاییم بگیم آقا در این فرض سلام مخرج نماز نیست، ولذا کسی که توجه داره بعد از سلام هم حق استدبار نداره، باید قضاء سجده رو انجام بده. بعضیا میخوان اینطور بگن که چون سجده، یعنی قضاء سجده، به عنوان جزء حقیقی نمازه، پس نتیجه این میشه این سلام وقع فی غیر محله و این سلام عنوان منافی رو داره، و حالایی که عنوان منافی رو داره نتیجه این میشود که اون نه، حالا به سجده سهو میرسیم، نتیجه این میشود که بگیم آقا این سلامی که داده کل عدمه و این عنوان کل عدم یعنی عنوان مخرج از نماز رو نداره، و بعد از این سلام باید قضاء سجده رو انجام بده و نمازش رو تمام بکنه. عبارت امام اینه، میفرمایند برخی گفتن که، البته من ترجمه شو دارم میگم، که قضاء سجده من تمامها، یعنی من تمام الصلات، فلا یکون السلام تحلیلا مع ترک السجده، وقتی کسی سجده ازش فوت شده سلام دیگه تحلیل نیست، مخرج نماز نیست، بل یسقط ترتیب. اینجا دیگه ترتیب به هم میخوره و یأتی به سجده بعد السلام و تکون سجدتو محللتن. اونی که میگیم نماز اول و حد تکبیر آخر و حد تحلیل محلل، این قضاء سجده است. و در نتیجه بیاییم در اینجا این بگیم که آقا این سلامی که الان داده اصلا به درد نمیخوره، اصلا از نماز هنوز خارج نشده این آدم، و بگیم خود این سجده متمم نمازه و محلل نمازه. یعنی یه نمازی داریم سلام مخرج از نمازه، یه نمازی داریم قضاء سجده مخرج از نمازه. آیا این مطلب درسته یا نه؟ ایشون میفرماید این مطلب باطله، برای اینکه روایاتی که داریم که میگه سلام مخرج از نماز به صورت مطلق، اطلاق اون روایات این رو دفع میکند اولا، و این روایتی که الان خوندیم که این سجده به عنوان قضا هست، این رو رد میکنه. چی شد نتیجه این مطلب؟ نتیجه اینه در فرض اول سید میفرماید آقا در فرض اول که بعد از نماز علم داره به اینکه دو سجده از دو رکعت از او فوت شده، سید میفرماید باید دو سجده قضا کند. اما روی این بیانی که الان روی این انقلتی رو که گفتیم، انقلت میگه این جایی که سلام نماز رو داد و هنوز منافی رو انجام نداده، نمازش تمام نشده هنوز. یه لحظه اجازه فرمایید، یه لحظه اجازه من عرضم رو تکمیل کنم. اگر منافی انجام داده، حدثی از او سر زده، استدباری از او سر زده، حالا سجده‌ای که میاره قضا سجده است. اما اگر منافی انجام نداده، فقط سلام نماز رو داده، سلام نماز رو داد، فهمید سجده دوم رکعت سوم را نیاورده، برخی میخوان بگن اینجا دیگه نگید بعد از سلام قضاء سجده را انجام بده، اینجا این سلام مخرج نماز نیست، نماز تمام نشده، بلکه سلام رو داد، حالا بعدش قضاء سجده رو انجام بده، بعد مجددا بیاد سجده سهو رو انجام بده و نماز تمام بشه، خود سجده می شود محله. خوب این ادعا رو باز تکرار می کنم، اون چه که از کلام سید و مشهور استفاده می شد این است که بعد از نماز قضاء سجده رو انجام بده. اما این مستشکل و این انقلت میگه اگر منافی انجام نداده، این سلامش مخرج از نماز نیست، این سلامش رو وقع فی غیر محله، مثل اینکه شما در تشهد رکعت دوم اگر سلام بدین اون سلام مخرج از نمازه؟ نه. در نتیجه این سلامی که الان داد مخرج از نماز نیست، بلا فاصله قضاء سجده رو انجام میده، ولیکن این سجده خودش مخرج از نماز میشه، این سجده خودش محلل میشه. خب جواب همینی هم هست که امام فرمودن ما دو تا دلیل در مقابل این انقلت داریم. دلیل اول این است که روایاتی که میگه سلام مخرج مطلقه، همه جا سلام رو مخرج میدونه، البته سلام در رکعت اخیره رو. دوم همین روایت ابو بصیر و نظائر این روایت که میگه اگر کسی یک سجده از او فوت شد قضا باید انجام بده. حالا اینجا اصلا در خود این مسئله حواشی عروه رو ببینید، مخصوصا نسبت به اون سجده اخیره که حالا در فرض‌های بعدی انشاءالله دنبال میکنیم. بعضی ها معتقدن که اصلا نه به نیت عدا باید بیاره، نه به نیت قضا باید بیاره. یعنی یکی از بحث‌های مهم اینه، این آدمی که سجده ازش فوت شده بعد از نماز آیا سجده را به نیت القضا بیاورد، به نیت الادا بیاورد، یا لا به نیت القضا ولا به نیت الادا. مثل مرحوم آقای گلپایگانی قدس روح، ایشون در بعضی از فروض نسبت به سجده اخیره، نسبت به سجده اخیره میگه بیار سجده رو، لا به نیت الادا ولا به نیت القضا. پس ببینید اینم بله؟ بله اونم لازم هست. بله بله؟ نه اون تشهد و سلام در سجده سهوه، در خود قضاء سجده دیگه لازم نیست، در قضاء سجده دیگه لازم نیست. اینجا حالا اگر کسی هم ببینید اگر کسی هم تشهد و سلام رو درش لازم بدونه، این قائلی که الان قولشو خوندیم اون میگه دیگه لازم نیست و میگه اینجا خود سجده بشود مخرج و ترتیب به هم خورده. اینجا یعنی رو نظر این قائل گاهی اوقات سلام مخرجه، گاهی اوقات خود سجده فقط مخرجه هست. پس این فرض اول رو عرض کردیم که روشن نصاً و فتواً اگر کسی بعد از نماز علم پیدا کرد دو سجده از او فوت شده، این باید قضاء دو سجده رو انجام بده. حالا آیا در همین جا بین منافی و عدم منافی فرقه؟ گفتیم فرقی نیست. و مطلب بعد حالا همینه، آیا در این فرض دو سجده سهو هم لازمه یا نه؟ این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.
با انجام قضا